امیر نیا.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دل خوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی.
خب که آقا امام رضا علیه السلام گفت آقا جون بعضی از شیعیان شما سلام رسوندن، گفتن بگو آقا ما رو دعامون بکنه، ما رو فراموشمون نکنه. آقا فرمود من چجور اینا رو فراموش بکنم در حالی که دارم مدام اعمال اینها رو به خدا عرضه میکنم، اعمالشون میاد پیش من، من میدم دست خدا و نمیتونم، من چجور اینا رو فراموش بکنم؟
السلام علیکم یا زامن آهو یا غریب الغربا السلطان بالحسن علی ابن موسی رضا.
من نکرم سنه یا امام رضای قریب، من بیر امد سنه گرلم.
امروز دلم سراغ تو را گرفت.
سلام بر خورشید بی غروب جان ما، سلام بر آقای نگاه‌های نگران، سلام بر آقای دست‌های مشتاق و ملتمس، سلام بر آقای اجابت و آمین.
آقا نتیجه بازی
3-0 پرسپولیس.
با امید خدا 2-1
استقلال.
بازی بعدی ما راضی به باخت تیم بمونیم ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم.
ما بازی‌های خوبی انجام دادیم ولی خب بدشانسی آوردیم.
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال.
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده. اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم.
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و شب خیر خدمت همگی شما عزیزان شنونده مخاطبان محترم شبکه جوان رادیو و ویژه برنامه 442 رادیو جوان که امشب هم دیرتر و هم لواقع گسترده‌تر و بسیط‌تر ان شاء الله به امید خدا به مدت 2 ساعت 120 دقیقه خدمتتون خواهیم بود با پخش زنده مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2026 که نمایندگان فوتبال کشورمون هم در سالن برگزاری مسابقات حاضر هستن. امشب هم در مورد دربی، البته بازی سرد و بیروح و کسل کننده که دیگه اصلا نیمه دوم کلا هر کی نگاه کرد خوابش برد، صحبت می‌کنیم با شما و عزیزان کارشناسمون داخل استودیو و عزیزانی که ان شاء الله از طریق ارتباط تلفنی باشون صحبت خواهیم کرد در نقاط مختلف دنیا و سعی می‌کنیم که شما رو در جریان آخرین اتفاقات و داستان‌های مربوط به قرعه‌کشی جام جهانی و گروه بندی ایران در این رقابت‌ها قرار بدیم. 3-4-0-881 برای پیامکامون خدمتتون، هر چیزی که در مورد این رقابت دوست دارید و در مورد قرعه‌کشی جام جهانی دلتون می‌خواد ارسال بفرمایید حتما برای ما بفرستید. و اینکه فکر می‌کنید که ایران در گروه خودش با کدومی که از تیم‌ها هم گروه خواهد شد. 3-4-0-881. خیلی خب، بجز بازی بیروح استقلال و پرسپولیس، دربی 106 پایتخت که امروز در عراق برگزار شد و بازی خوبی هم از آب در نیومد و تمام کسایی که نگاه کردن در حال یه جورایی لپاشون آویزون شد از بابت این مسابقه، چند تا بازی دیگر هم ما داشتیم امشب. فولاد و آلومینیوم هم در اهواز بدون گل مسابقه کارو تموم کردن. وضعیت یحیی نمیدونم چه شکلی میخواد بشه. آقای گرشاسپی بعد از مسابقه صحبت کرد مدیران رو محترم باش که فولاد و گفت ما از آقای گل محمدی حمایت خواهیم کرد و بحث تغییر جابجایی نداریم. سپاهان 2-0 فارس سپاسی رو موفق شد در اصفهان ببره. محرم نویدکیا فوق‌العاده داره کار میکنه این روزها با سپاهان و نتایجش بسیار نتایج درخشانی هست. عرض شود که ملوان هم موفق شد در سن سیروس انزلی 2-1 مثل رفسنجان رو شکست بده. مثل رفسنجانی که در اوج نگون بختی این روزها قرار گرفته، حالا با یه سرمربی توافق کردن نشد که بشه. از طرف دیگه با این کنان صحبت کردن، ایشون گفت من نمیتونم بیام توی مقطع تیم رو تعویض بگیرم و فعلا بدون مربی باقی موندن تا ببینیم که کار به کجا خواهد رسید و چه کسی سکان هدایت رفسنجانی ها رو در دست خواهد داشت. اما تو جدول رو وقتی که نگاه کنیم، سپاهان از 11 بازیش 21 امتیازی صدر جدول چسبیده. آقای انفانتینیو هم رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به سالن برگزاری مسابقات وارد میشه. امیرعلی‌نوری هم در سالن بود. آقای امید جمالی مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال اون هم به همین صورت. آقای مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی فوتبال اون هم اونجا در سالن برگزاری حضور داره در شهر واشنگتن دی سی امریکا که بسیار هم امروز هوای سردی رو تجربه کرده. عرض میگم سپاهان از 11 بازی 21 امتیاز صدر جدول، استقلال 11 مسابقه 20 امتیاز، پرسپولیس 12 تا بازی که انجام داده 19 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفته و عرض شده که چادر ملو تراکتور هم در رتبه 4 و 5 جدول قرار داره. بله، و چهره جنجالی و دوست داشتنی بسکتبال NBA امریکا شکیل اونیل هم داخل سالن برگزاری مسابقات حضور پیدا میکنه. آقای جیان لویجی کولینا هم به همین صورت. امروز اظهار نظر جالب آقای کولینا نکته جالبی بود که خیلی از اتفاقات فوتبال تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. این که بازیکنی که مصدوم بشه از زمین مسابقه با کادر پزشکی یا کاپران کارت بیرون بره، 2 دقیقه باید بیرون بمونه بعد به زمین برگره. این باعث میشه که اونایی که تمارز میخوان بکنن خودشون علیکی زمین بندازن نفس بگیرن، دیگه این کارو انجام ندن. و چهره درخشان برزیلی ها کاکا و همینطور روبرتو کارلوس، چهره ها دونه دونه دارن وارد سالن برگزاری قرعه کشی جام جهانی میشن. چهره هایی که کاملا آشنا هست، روبرتو نوزاریو دلیما یا همون خرگوش چاق فوتبال برزیل یا همون رونالدو معروف بر ترتیب. بریم با هم دیگه یه بخش کوتاه و برگردیم خدمتتون و هم در مورد دربی صحبت کنیم هم در مورد قرعه کشی جام جهانی.
یه وقتایی شنیدن راجع به فوتبال جذاب‌تر از تماشای فوتباله.
4-4-2 بشنوید.
خب عرضم به حضور شما که آقای صادق ورمزیار عزیز، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال، داخل استودیو برنامه ما هستن امشب و خیلی هم خوشحالیم که چهره صادق رو می‌بینیم. خیلی خیلی خوش اومدید صادق عزیز.
قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بابازاده عزیز، همکاران محترم و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو.
قربون شما، زنده باشی. خیلی خوشحالم که شما رو می‌بینم آقا صادق. زمان شما دربی ها اصلا یه چیز دیگه ای بود، یه حال هوای دیگه ای داشت، بازی های شکل اصلا کاغذیه این فوتبال ها.
خب ببین، به نظرم میاد که ما اون زمان حالا زمین انقدر خوب نبود، نمیتونستی حمله توپ به این خوبی بکنی، ولی بازیکن ها به نظرم شاید بعضی ها خیلی هاشون توان حمله توپ داشتن، توان یک در مقابل یک رو داشتن که رد بکنن. خب ما اگر بخوایم بازیکنهای اون موقع رو نگاه بکنیم، باید شاروخ بیانی رو بگیم، مجید نامجو مطلق رو بگیم، امیر قلعه‌نویی رو بگیم، جعفر مختاری. خب اینا هر کدومشون به تنهایی میتونستن یک در مقابل یک رو بردارن و همین فوتبال ما رو زیبا میکرد. مردم دوست داشتن از اون بالا ببینن دریبل زدن ها رو. ما الان توی باشگاه خودمون که استقلال دارم صحبت میکنم، یک کوشکی میتونه به راحتی برداره یا آسانی میتونه. خب ببین چقدر تاثیرگذار شده اومدن کوشکی و آسانی توی تیمی که این همه خرج شده براش، این همه براش وقت گذاشته شده، دو تا بازیکن میتونه تاثیر گذاره.
الان منیر حدادی رو برای اینکه برسن به این مسابقه فرستادن کرواسی، یواشکی هم فرستادن ظاهرا که حالا مثلا خیلی تابلو نشه، ولی انقدی تاثیرگذار بود تو بازی امروز که ارزش این هزینه آنچنانی رو داشته باشه. آساده
من اصلا بحثم این که کجا رفت، چه جوری شد، چه جوری برگشت رو ندارم، ولی میخوام بگم ما تو نیمه اول 10 نفره بازی کردیم.
چرا
منیر نبود اصلا توی بازی؟ شما نگاه بکنید منیر رو ندیدید؟
شاید 3-4 بار پاش به توپ خورد.
ببینید اون 2-3 باری هم که خورد به نظر من آره اومد بهش رسید و بدون درگیری پاس داد. ما میتونستیم از این تو بهترین شرایط دیگه استفاده بکنیم، شاید اصلا امروز نه. ببینید اگر ما برگردیم یه فلشبک بزنیم به شاید 2-3 سال پیش، عادل شیحی اگر اشتباه نکنم اومد همین بربی رو 20 دقیقه بازی کرد، یک سال ما نداشتیمش. خب ما این پول رو میدیم به حالا منیر، میاد اینجا و اگر این بازیکن توی این مقطع دوباره اون براش مشکل همسترینگ پیش می اومد و نمیتونه سالو از دست میداد، ببین برای ما دردسر عظیم میشد. خب ببین ما یه هدف، یه تارگت هر تیمی داره برای رسیدن به اون داره تلاش میکنه. استقلال میخواد برسه به قهرمانی، حالا برای رسیدن به قهرمانی یکی از پله هاش پرسپولیس، همش این بازی مهم نیست. درست مهمه، ببین بازی پرسپولیس برای استقلالیا و بازی استقلال برای پرسپولیسیا پس لرزه هایی داره که این پس لرزه ها از مدیریت ممکنه درسته. اتفاق بیفته، مربی، کادر درسته. فنی، بازیکن، همه اینا این پس لرزه ها هست بره. ولی انقدر مهم نیست که ما بخوایم جامو از دست بدیم بره. به خاطر مثلا بازی کردن یه بازیکن برای درسته. یه مسابقه. اونم به نظر من بازم اون منیر نبود و ما با یه یار کمتر مخصوصا وقتی داشتیم دفاع میکردیم تو ضد حمله کاملا محسوس.
بسیار عمالی. عرض کنم ارتباطمون برقرار هست با مهدی اوجبری عزیز، از روزنامه‌نگاران، از فوتبال نویسان بسیار خوش سوق ما که در واقع الان دیگه این روزا روزای پرکار و ساعتای پرکاری رو بچه‌ها دارن پشت سر میگذارن. مهدی اوجبری عزیزم سلام، شب بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور مهمان عزیز برنامه تون جناب آقای برمزیار، مردی از دورانی که دربی ها دیدنی بود.
اتفاقا مهدی الان پیش پات همین رو داشتی به آصادق میگفتیم،
ما لذت میبودیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهدی عزیز، انشالله که بهترید و خوشحالم صداتو میشنوم.
مهدی جان دربی چجوری بود امروز؟ نمیدونم، حالا اکثر کسایی که باهاشون در ارتباط بودیم بعد از بازی خیلی چیز بودن دیگه، اصلا فکر نمی‌کردن که اینطوری بازی بخواد برگزار شه. البته کیفیت زمینم فکر می‌کنم به جوری مزید بر علت بود.
ببینید یه بازی برای اینکه یه بازی حساس، برای اینکه تبدیل به یک بازی جذاب بشه نیاز به چند تا فاکتور داره. میدونید دیگه آقا صادق دیگه استادن، شما هم که خودتون سال‌ها تو فوتبال حضور دارید، رو نیمکت تیما نشستید، خودتون هم میدونید آقا صادق هم که دیگه یکی از شاخص‌ترین دربی باز هاست. بازی های حساس بیشتر خراب میشه تا اینکه خوب از آب در بیاد. برای اینکه بازی حساس جذاب بشه به سه فاکتور زمین، مربی شجاع و بازیکن تکنیکی و اصطلاحاً دربی باز نیاز داریم. خب ما امروز زمین که نداشتیم، مربی شجاع هم که اصلا نداشتیم، تکنیکی هامون هم در حد چند تا صحنه ازشون دیدیم دیگه، مثلا آقای کوشتی رو یکی دو تا صحنه دیدیم، اورونوف رو چند تا صحنه دیدیم، یاسر آسانی رو یکی دو تا صحنه دیدیم. یعنی ببینید ما دو فاکتور اولیه رو که نداشتیم، همون دو فاکتور اولیه دست و بال فاکتور سوممون هم میبنده، یعنی زمین اجازه نمیده بازیکن تکنیکی کار کنه و مربی غیر شجاع، نمیخوام بگم ترسو، مربی غیر شجاع هم اجازه نمیده بازیکن خودشو رها کنه و بازی کنه. وگرنه برای اول از پرسپولیس شروع میکنم که متعب استقلالی بودن نشم، اگر بیفوما زودتر میومد اتفاق شاید اتفاقات بهتری برای پرسپولیس میافتاد. و در مورد استقلالم اگر ما اصرار استاپینگ رو به این نمیدیدیم که یک سری بازیکن همش توی زمین خودمون گرو نگه داریم و این اصرار به گرو رو نمیدیدیم، شما دیدید دیگه شروع نیمه دوم استقلال وقتی به مدل انریکه بازی کرد که پرس از بالا و مدل پاریس سن ژرمن بازی کرد، ما دیدیم دیگه تو 5 دقیقه 3 تا موقعیت به وجود اومد. اگر حالا مثلا سعید سرخیزان یه مقدار کم گلزنی بیشتری داشت،
آره،
شاید تو همون دقایق گل می‌زدیم.
ولی قلی‌زاده
بله دقیقاً مهمترین مسئله، ولی از نظر من البته حرف آقای برمرزی رو کامل تایید می‌کنم، دربی یک بخشی از پلن تیم برای رسیدن به قهرمانیه. دربی تمام بازی و برای قهرمانی نیست. اما میخوام برگردیم، درسته که تیم باید امروز نمیباخت تا شرایط بهترش نسبت به پرسپولیس رو حفظ میکرد، اما ما یه بار این اشتباه رو زمانی که آقای نکونام سرمربی استقلال بود کردیم. دربی دور برگشت در حالی که پرسپولیس دو تا دفاع وسط اصلی خودشون رو نداشت و با علی نعمتی و فرشاد فرجی اومد تو زمین، ما حتی یک حمله رو در وسط پرسپولیس نکردیم. چرا؟ چون دو امتیاز ازشون بیشتر داشتیم، یک امتیاز بیشتر داشتیم و تصور میکردیم همین که بالاتر بمونیم کافیه. ولی دیدید ما تو استقلال تو بازی با نساجی لغزش کرد و پرسپولیس همون پس با بدون لغزش قهرمان شد.
دقیقاً من یه نکته رو بگم، حالا در مورد تیم ملی الان میخوام ازت بپرسم، ولی من نوجوان بودم بازی استقلال پرسپولیس رفته بودم ورشگاه آزادی، آقا صادق یه شوت یه گل فکر کنم 35 40 متری زدیم به
وحید
قلیچ. آره یه متری یادت میاد اون گل رو؟
بله بله.
یه اونم یه پنالتی هم زدیم.
بله آقای برمرزیار، آقای برمرزیار من سال 1973 اولین دربی بود که به عنوان خبرنگار توی ورزشگاه نشستم و وقتی آقای برمرزیار پیرنشو داد بالا و از اون که پنالتی رو گل کرد برای استقلال، پیرنو داد بالا، منم تو جایگاه خبرنگاران پیرنمو دادم بالا. خدا حفظ کن آقای کبیر رو، گفت آقا اینجا مگه سکو بفرما بیرون، آقا شما خبرنگاری. هیچ وقت اون خاطره رو یادم نمیره، من همیشه به خود آقا صادقم
با جایگاه استقلالی ها اشتباه گرفتم.
دقیقاً تو اولین بار بود که به عنوان خبرنگار میرفتم، فکر میکردم هنوز تو جایگاه تیپوتی.
آره اون گله آخر چیز بود دیگه، اون گله از اون گلای اساسی بود.
بله برگردون تیمو برگردون.
و جالب اینجاست که تو اون مقطع زمانی دهه 70 ما دو تا دفاع چپ داشتیم که دو تا از بهترین دفاع چپ‌ها، یکی پرسپولیس که استقلال مشتاق مرادی، پرسپولیس صادق برنازی استقلال، هر دو تا راست پا دفاع چپ ولی بازی میکنه.
آقای محرمی که بی‌نظیر بود، ولی خود آقای محرمی هم تایید میکنه حتی صادق برمرزیار دربی باز بود.
دربی باز بود. آره.
اصلا ما رو دست آقای برمرزیار
شما بزرگ. آقا چی کار میکردین قبل دربی ها؟
ببینید من شاید اولین دربی وقتی اومدم تو زمین
چیز نشین و استرسی نشین.
دقیقا من خب شاید اولین دربی من صدای استوکام پامو میشنیدم وقتی میخورد زمین، اینقدر استرس و ترس داشتم اومدم بالا. ولی شاید تو 10 دقیقه اول من حس میکنم این بازیم یه رو 20 دقیقه اول من اون رزاقینیایی که باید بود نبود، خیلی با استرس. رزاقینیایی که 4-5 تا بازی شاید 2-3 تا پاس اشتباه داشت، تو 10 دقیقه اول 4-5 تا پاس اشتباه داد، ولی به مرور خوب شد. خب منم توی اون دربی که بودم از خراجیلو چپ بود، من یه ذره جلوتر بازی میکردم. آره روبروی من عباس آقای کارگر بود و من شاید 10 دقیقه اول خیلی تو فضای بازی نبودم. آره خیلی هم سرعتی توپو به من از خراجیلو داد، گفت دریبلش بزن. من اومدم تو دریبل زدن، شوک زدم به این وسط شوک زدن، یادم افتاد که اصلا این خودش سرعتی ترین بازیکن ایرانه.
عباس اوندازارش بوده
چه اشتباهی کرد. اومدم برگردم چون راست پا بودم، عباس آقا سمت راست من بود، اومدم توپو نگه دارم، توپ ناخودآگاه از بین پای عباس عباس رد شد و مردم فکر کردن من واقعا تکنیکی کار کردم اینجا رو. ولی توپ ناخودآگاه رد شد و مردم یه هورایی کشیدن. مرتضی اومد، من مرتضی رو دریبل دو طرفه که زدم خطا کرد. از اونجا من دیگه فهمیدم چقدر راحت بازی کردن.
ولی اون وهم ورزشگاه آزادی
120 هزار تا بیشتر هم بودن،
اون وسط اون
لبه
زمین
هم نشسته بودن واقعا. ولی دیگه ترسم ریخ و بعد از اون شاید دلم میخواست همه بازی ها دربی بود، اینقدر راحت بود برای من. و چون بقیه استرس داشتن، من خودشم که بودم، خود صادقم بودم، همیشه میگفتن بهترین بودی تو، از دربی نمیترسی تو، دربی بازی. ولی واقعیت اینه که اون استرس همراه من نبود. من امروز دیدم اون استرس توی اورونوف هم نیست. اورونوف هم به راحتی داشت. کوشکی بسیار خوب داشت کار میکرد. آره. ولی آقا منتی، من نمیدونم چرا مربی غیر شجاع ما میترسید عوض کنه و چرا ما منیری که روبه جلو رو آوردیم بیرون یه بازیکن دفاعی قلی‌زاده رو میبریم تو بس. چرا سعید سحرخیزان تا دقیقه 90 یه فوروارد بعد رو سه تا بوده؟ خب چرا نمیشد مثلا آزادی رو بذاره دوباره، اون میخواست کار پرس رو انجام بده بس. روی هر سه تا بره. ببینید من فکر میکنم حالا اگر مربی خودش غیر شجاعه، دستیاراش هم دارن کمکش نمی کنن.
غیر شجاعم اون بر اون نیمکت قرمزا نشسته بود دیگه. مسئله اینجاست که هر دوتا با هم دیگه رو کم کنی غیر شجاعی داشتن دیگه.
دقیقاً یه مسئله، ببخشید یه مسئله مهم اینه که ببینید اسمار توجه بیشترش روی اورانوف بود. و یه نکته هم بگیم، دفاع استقلال هم علیپور رو از بازی خارج کرد و خدای این نکته رو بگیم، هم آقای آشوب ماتوب هم سامان فلا روز خیلی خوبی رو گذروندن و ما اونجایی هم که موقعیت دادیم یا رو خروج اشتباه آنتونی آدان موقعیت دادیم یا روی همون چیزی که آقا صادق فرمودن، یعنی هافبکامون استرس داشتن توپ لو دادن.
آره.
ما رو دوتا دفاع وسطمون یک غیر از یک مورد اشتباهی ندیدیم. ولی یه نکته خیلی مهم در مورد این داستانش که دقیقاً درسته، ما سعید فرخزاد، من خودم امروز باید به این نکته هم اشاره می‌کردم که آقا صادق ایراد منو اصلاح کرد. یکی از دلایلی که شاید نتونست ضربه تا آخر رو بزنه این بود که داشت جای دو نفر میدوید و ما میدونیم وقتی ضربان قلب بالا میره
درسته
دقت میاد پایین، یعنی وقتی شما دوندگی زیاده دیگه اون دقت لازم رو نمیتونی داشته باشی.
درسته.
این شاید یکی از ایرادا بود. ولی یه نکته خیلی مهم رو من بگم، ببینید علی علیپور تو دربی ها 5 تا گل زده، اورانوف با حالا غیر ایرانیه، ببینید بچه هایی توی دربی کشتی تو سن کم دربی رو تجربه کرده گل زده، بچه هایی تو دربی نمیترسن که تو سن کم دربی رو تجربه میکنن. خود آقای ورمزیان هم تو رده سنی جوانان بود دربی رو برای اولین بار تجربه کرد، سن کم تجربه کرد. این خیلی مهمه که شما وقتی یعنی میای تو حالا بود دیگه ترست میریزه برای دربی بعدی. ولی من امروز خیلی یه چیزی ناراحتم کرد، اینم که ببینید برای این دو تیم بالای 6 همت هزینه شده.
الان اتفاقا یکی از دوستان آقای خدادادی از فاریاب کرمان هم گفته بالغ بر 70 میلیون دلار هزینه شده برای اونها، نتیجه شده یه بازی سرد و بیرو و کسل کنه.
یعنی ببین 6000 میلیارد هزینه برای این دو تیم، دریغ از یک جو همت که دو تیم بخوان مردمی که طرفدارشونن رو شاد کنن.
دقیقاً.
این اصلا اتفاق خوبی نیست. ببینید این نوش جانشون پول میگیرن، فوتبالیست حرفه‌ای 10 سال بیشتر نمیتونه فوتبال بازی کنه، من همه اینا رو میدونم. ولی به اثر اینه که این باید که خروجی هم داشته باشه دیگه.
دقیقاً.
چه فوتبالیه امروز؟
دقیقاً.
6 تا بازی این هفته 8 تا بازی شده کلا 6 تا گل.
آقا
در یه بازی تو انگلیس 9 تا گل زده شده. یک بازی ما در 8 بازی 6 تا گل، اونم خدا پدر مادر محمد عسکری سپاهانو بیامرزه که دقیقه آخر گل زد. یعنی میشد 5 گل. و آبرو، یعنی میشه کمترین هفته لیگ در تاریخ ایران که خیلی بده.
دقیقاً.
منتی جان من میگم بعد خروجی خوب داشته باشه.
دقیقاً
تایید میکنم حرف شما رو. ولی ما با کدوم کمیته فنی، با کدوم کارشناسی بازیکن خریدیم؟ این همه همتی رو که شما فرمودید توی فوتبال خرج شده.
بله.
کدوم خروجی؟ نازون، جنپو، عارف آقاسی، عارف غلامی،
چهار تا خوب میخرن، دو تا چیزم باید بیفته وسط.
شما همه اینا رو اگر کنار هم بذاری چقدر همت بابت همین چند تا
هدر در واقع نخریدیم، هدر دادیم،
هدر رفته. خب من میگم خروجی ما باید با خرج کردن، خب اون کارو باید کارشناسی انجام بشه. اون کارو باید یه آدمی که این کار است بشینه چند نفر، من اگر مشکل قلبی داشته باشم که نمیتونم با فضای مجازی برم عمل بکنم یا نکنم، به یه کارگروه پزشک میدم، اون پزشک کارگروه میاد میشینه میشینن به یه نتیجه میرسن، آقا 5 تا پزشک که آقا عمل بکنم یا نکنم.
درسته.
خب فوتبال هم همینه، باید یه کارگروه داشته باشه، اون کارگروه بگه ما این بازیکن رو میخوایم، به دردمون بله. میخوره، سنش، جوونیش، تجربهش، هر کدوم از اینا ممکنه توی مقطعی به درد ما
بله.
بخوره.
همینطوره.
ولی ما متاسفانه نه کارگروهمون بود نه خریدامون.
نتیجه ما داریم کم کم نزدیک میشیم
به فضای مجازی متاسفانه.
دقیقاً ما داریم کم کم نزدیک میشیم به زمان قرعه کشی بله. و گروه بندی ها رو اعلام بکنن. سالن هنرهای نمایشی جان اف کندی در واشنگتن داره در واقع روی صحنه در واقع سالن برگزاری مسابقات به تمام زبانهای دنیا در واقع خوش آمد به مهمانانی که توی مراسم حاضر هستند گفته میشه، که اتفاق جالبی هم هست. سالنی که کاملا با نور آبی رنگ مزین شده و به حال الان فکر کنم اگر که هواداران داخلی ما بودن اینجا میگفتن آقا اینا استقلالی ان، همه رو آبی کردن داخل سالن برگزاری مسابقات رو، ولی دیگه نمیشد کار دیگه، اگر قرمز میکردن دیگه بد میشد دیگه. خلاصه بر ترتیب فقط نکته آخر از زبانت بشنویم و خدافظی کنیم، چون میدونم راتم سر خیلی شلوغه. فکر میکنی که ایران با کدوم تیم هم گروه بشه؟
ببینید من یه نکته خیلی کوتاه بهتون بگم. خیلی خوشحالم که آقای قلعه‌نویی توی مراسم شرکت کرد.
آره اگه نمی‌رفتین خیلی بد بود.
ما نه، ببینید ما پول که نداریم که بتونیم حریف انتخاب کنیم، زمین هم که نداریم بتونیم حریف دعوت کنیم، ما باید اونجا باشیم که انتخاب بشیم. ببینید الان تیمی که الان مثلا میخوره به عربستان، میخوره به ازبکستان، میخوره حتی به اردن، احتمال داره بیاد با ما بازی کنه برای اینکه بله. اون تیم‌ها رو بشناسه.
بله.
شانس بزرگی بود که ما امروز رفتیم اونجا تا اقل حالا که نمیتونیم انتخاب کنیم انتخاب بشیم.
آره،
من دوست دارم بدون تعارف، من دوست دارم به کانادا بخوریم، یعنی تو سرگروه ها به ضعیفترینش بخوریم، چون نوبت سود کردن دیگه این دوره
بله.
ما به کانادا بله. بخوریم. توی سیت آخرم که من نیوزلند و عاشقشم، چون فکر میکنم تنها تیمیه که ما حتما میتونیم ببریم.
آها.
و بدون حرف پیش بعد با این حساب من باید از سیت سه الان یه تیم اروپایی بردارم دیگه، چون حتما یه اروپایی باید تو گروه ها باشه. من اسکاتلند رو به نروژ ترجیح میدم، ولی قلبا خودم دوست دارم حداقل یه بازی خوشگل ببینیم، به خاطر همین میگم کانادا، نروژ و نیوزلند.
نیوزلند، کانادا، نروژ، نیوزلند، تیم هایی هستن که مهدی حجوری احتمال میده که تیم ملی فوتبال کشور
احتمال نمیدم، دوست دارم به ما بخورن که ثبوت کنیم.
آره، آره همون دیگه دوست داره برای در واقع انتخابش این هست و علاقه مندی داره که ما بتونیم با این تیم‌ها هم گروه بشیم که شانس صعودمون در واقع بالاتر بره. به قولی بعد از این همه دوران شرکت در جام جهانی ما یه بارم بتونیم از گروه خودمون ان شاءالله صعود کنیم. مهدی جان خیلی ازت ممنونم. مهدی حجوری عزیز از نکاتی که اشاره کردی بسیار ممنونم، سپاسگزارم.
و بازم خوشحالم که با آقای برمزیار هم کلام.
قربونت برم، شب خوبی داشته باشید.
خداحافظت
باشه.
تیمداری درست، دست نزدن به ترکیب برنده، خریدهای مناسب در فصل نقل و انتقالات. در پرونده این هفته نگاهی داریم به تراکتور زنوزی و برگ برنده‌ای که در دو فصل گذشته از تیم او یک مدعی ثابت عنوان قهرمانی ساخته. برتری 1-0 مقابل نصف ازبکی‌ها در لیگ نخبگان آسیا، تساوی با الوحده و شباب، برتری 5-0 مقابل شارجه و البته برد الشرطه. تراکتور در آسیا بدون باخت پیش میره و با 11 امتیاز در جایگاه سوم جدول لیگ نخبگان غرب آسیا حتی میتونه یکی از مدعیان قهرمانی باشه. عملکردی که در مقابل استقلال و پرسپولیسی که در آسیا دیدیم، چه در این فصل که حتی دو تیم پایتخت در سطح پایین‌تری در رقابت هستند، چه نسبت به عملکرد اونها در فصل گذشته لیگ نخبگان، قابل اعتنا و مثال زدنیه. خریدهای عالی تراکتور در فصل گذشته که شامل بهترین‌های پرسپولیس و استقلال می‌شد و البته یک سرمربی خوب خارجی در ادامه حفظ این ترکیب برنده، همه از عوامل موفقیت ادامه دار تراکتور بودند. اما نکته‌ای که نباید فراموش کرد، خریدهای خارجی معقول و تأثیرگذار این تیم هستند. در ابتدای این هفته علیرضا منصوریان سرمربی پیشین استقلال و تراکتور بود که با تمجید از رویکرد تراکتور در فصل نقل و انتقالات این نکته ساده اما مهم رو یادآوری کرد و توجهات به عملکرد زنوزی در فصل نقل و انتقالات بار دیگه جلب شد. سه بازیکن خارجی جدید این تیم با مجموع 1,000,000 دلار جذب شدند، موضوعی که نشون دهنده مدیریت اقتصادی و هوشمندانه در این باشگاهه. به گفته منصوریان اگر همین بازیکنان توسط استقلال یا پرسپولیس جذب می‌شدند، برای هر کدوم از اونها بالای 1,000,000 دلار هزینه می‌شد. منصوریان این اقدام رو نشونه شناخت دقیق اسکوچیش از بازار نقل و انتقالات و نیازهای تاکتیکی تراکتور میدونه. وقتی خریدهای تراکتور رو در کنار هزینه 2,000,000,000 تومانی تیمهای پایتخت فقط برای جذب یک بازیکن خارجی، که البته خریدهای خوبی هستن اما از نظر کیفیت فنی تفاوتی با بازیکنان خارجی تراکتور ندارن، میگذاریم راز موفقیت این تیم در آسیا و در کنار اون رقابت برای دفاع از عنوان قهرمانی در لیگ برتر هم مشخص میشه. برای بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.